اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العلي العظيم.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك ترعى وتمتعه فيها تميلا شرع زيارون يعبرون و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری محمد کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
انشاءالله اعمال همه دوستان مورد قبول حضرت حق باشد و ایامی هم که گذشت تولد امیر مؤمنان علیه السلام بر همه شیعیان و مؤمنین انشاءالله مبارک باشد و توفیق عمل در تمامی ایام منتسب به حضرات چه ایام وفیات چه ولادت های انشاءالله روزی هممون بشه و از این منازل سیر الله به تعبیر مرحوم امیر جواد ملکی که ایام منازل سیر به سوی خدا هستن انشاءالله بهرهای لازم رو در تمامشون ببری به ما توفیقش رو خودشون بدن انشاءالله. در خدمت روایت پنجم باب توحید بودیم، باب جواب توحید بودیم که رباط پنجم تقریبا تا این نزدیک انتخاش رو بیان شد. یه تتمه باقی مونده بود که انشاءالله به سرعت عرض میکنیم تا وارد روایت بعدی بشیم. در تتمه روایتی که باقی مونده بود به اینجا رسیدیم که البصیر لا به عداد و سمیع لا به تفریق آلم و شاهد لا به مماثل، که در اینجا میفرماید که بصیر از خدا داره صفات خدا رو میشمرد، که در این صفاتی که میشمرد از جمله این صفات بصیر است، که البصیر لا به عداد، که وسیله نمیخواهد، که این رو بیان شده دیگه، حالا فقط یادآوری. و سمیع لا به تفریق آله، شنواست، اما این گونه نیست که آلتی جدای از ذاتش لازم داشته باشد. به تفریق آله یعنی به جدا بودن، آلتی جدای از ذات خودش به خود لازم داشته باشد. و شاهد و لاغ مماثل، همه اینها ناظر به نظام عالم مادی و اون چیزیست که ما میشناسیم، شاهد است، اما شهود او و دیدن او، رؤیت او به مماثل نیست، چون در عالم ماده هر چیزی که میخواد مورد رؤیت و حس انسان قرار بگیره باید در حقیقت چی بشه؟ مماثل با او ایجاد بشه. در نظام بصر مماثل مطابق خودش همون محاذاته، در نظام لمس و در حقیقت حس اونجا البته مماثل با مسه و در حقیقت همون لمس کردن و مس کردنه، لذا شاهد، اما این شاهد بودنش مماثل در حقیقت ندارد که از صفات اجسام است، که مماثل از صفات اجسام است، پس شاهد بودن او از صنف اجسام نیست. و الباطن و لا، اینا رو فقط در حد یاد آوری، و الباطن و لا به اجتنام، این که خدای تعالی باطن است، اولا ظاهر و باطن بودن خدای تعالی به لحاظ مخلوقات است، و الا خدای تعالی نسبت به ذات خودش ظاهر و باطن معنا نمیدهد. این الباطن به لحاظ مخلوقات، که الباطن متعلا به اجتنام، نه این که پرده ای و جنه ای و در حقیقت حاجبی او رو باطن کرده و پنهان کرده باشد، بلکه باطن بودنش همونجوری که در همین روایت قبلا گذشت که لا تحجب الحجب و الحجاب بین او و بین خلقه، خلقه خود متن خلق حجابه، خود متن خلقت و اون خلق حجاب برای نسبت به حضرت. پس اون چیزی که باطن میکند خدا رو چیه؟ اون چیزی که خدا رو باطن میکند خلق است. دقت میکنی؟ تعین اوست، حد اوست، که بیش از این نمیتواند. مثلا مثال عرض میکنم، الان صوت های بالای 20000 رو پایین تر از 20 هرتز برای ما باطنه، یعنی نمیشنوی با گوش ظاهریمون، نسبت به این گوش ما باطنه، درسته؟ نسبت به چشم ما، ماورای بنفش و مادون قرمز برای چشم ما باطنه، دیگه ظاهر نیست، ما با این چشم نمیبینیم، هرچند برای موجودات دیگری که دیدشون، قدرت دیدشون بیش از انسان است، این مرتبه چیه؟ گسترده تره. بعضی از اون چیزایی که برای ما باطنه برای اونها چیه؟ ظاهره. یه چیزای دیگری برای اونها حد دیگری باطن میشود، یا بعضی ها محبوبتر از اینن، بعضی ها که برای اونها باطنه برای ما چیه؟ ظاهره. همین نسبت رو تو نظام ارتباط الهی که اولا باطن بودن و ظاهر بودن نسبت دارد، هر موجودی نسبتش به این که کدام مرتبه و کدام در حقیقت مرتبه وجودی باطن برای او نسبت به این متفاوت میشه، حتی نسبت به خود انسان ها، اولیاء الهی باطن براشون یه مرتبه از وجود، برای ما چی هستش؟ مراتب خیلی وسیعه باطن، لذا برای ما ظاهر خیلی چی هستش؟ خیلی محدوده، خیلی در حقیقت وسیعه به اعتباری اگر بخواییم بگیم، هرچند اونا هم باطن براشون وسیعه هم ظاهر، چون ظاهر هم دایره حقیقت، ما ظاهر رو هم محجوبیم ازش، اونی هم که از ظاهر میابیم فقط همون لایه خیلی سطحی اولیه که میبینیم، و الا حقیقت ظاهر رو هم ما نمیبینیم، همچنان که حقیقت باطن هم برای ما پنهانه. اما اولیاء الهی نسبت بین ظاهر و باطن براشون البته خیلی متفاوته. اگرم یه موقع میگیم بعضی موجودات برای ما، بعضی مراتب برای ما باطن است، برای اولیاء الهی ظاهر است،
برای همون اولیاء الهی، اون من به اصطلاح مخازن وجود و اون خزائن وجود و یا اکتناه هر موجودی، البته برای اونها هم باطل میشه، چون اکتناه هر موجودی همون حقیقت ربطیه مطلقشون به اون علت مطلق و خالق مطلقشونه، ممکنه برای اونها این مرتبه چی باشه؟ باطن باشد. اما اون مرتبه باطن بودنش کجا؟ تا این که همه همین لایه‌های اولیش هم برای انسان باطن باشه و نبینه خیلی متفاوته. لذا این باطنون لا به اجتنام، همونجوری که فرمود که لا تحجب الهجوم و الحجاب بینه و بین خلقه، خلقه تا مرتبه خلق چی باشد؟ تا مرتبه خلق چی باشد؟ هر مرتبه که این خلق داشته باشه مراتب باطن و مراتب حجاب متفاوت میشه. اگر خلقش خیلی در حقیقت تنزل یافته است و ساقط شده است، این خیلی حجاب غلیظه، حجابهای ظلمانی و نورانی، حجابهای ظلمانی متراکم، درسته؟ این میشه بعید از عن الحق، این بعدش عن الحق خیلی سنگین و شدیده. اما یه کسی حجابهای ظلمانی که برای او مطرح نیست، هیچ حجابهای نورانی هم برای او در اقل مراتب در حقیقت ممکن است محقق باشد، لذا برای او باطل. لذا این باطل بودن که لا به اجتنامه، یعنی به پرده بیرونی و غیر نیست، به استطار نیست، همون بیان خلق بودن، حجاب خود اون خلقت حجاب است که لا حجاب بین او بین خلق الا خلقش. بعد می فرماید که و ظاهر، که البته دیگه خدای را تعالی اینجا برای از ظاهر برخلاف صفتهای قبلی که می آورد یک قید توضیحی براشون می آورد، برای از ظاهر دیگه قیدی نیورده. لذا بعد از ظاهر یه ویرگولی حتما داشته باشید اگر نداره، که اینجا سخن دنباله ندارد که و ظاهر البائن اینجوری نیست. البائن خودش صفت جدیدی است که الباطن لا به اجتنانه و ظاهر رو خدای تعالی ظاهر است. چرا ظاهر است؟ چون حقیقت وجود ظهور است، نور است، و چون حقیقت حضرت حق متن وجود است، مطلق وجود است، مطلق ظهور است از ظاهر، درسته؟ پس از ظاهر در اونجا. اما الباطن خدای تعالی در عینی که باطن است و ظاهر است، الباطن هم هست، جداست از موجودات، اما الباطن بینونت دارد در مقابل اون فل اشیائه که قبلا روایات داشتیم. الباطن لا به تراخی مسافه، نه اینکه فاصله بینشون باشد، تراخی مسافت و فاصله بینونت، فاصله نیست، هر بینونتی رو ما تو دایره فاصله مادی و مکانی میشناسیم، اما خدای تعالی بینونتش، جدا بودنش مکانی نیست. چرا؟ نزدیکتر از شیء به خود شیء، نزدیکتر از خلق به خود خلقه، اما در این حال از خلق جداست. همین مسئله رو، مرتبهش رو اینا تکرار میکنه. تکرارش مانست که ملکه بشه، مخل نیست تکرار این حرف. اگر ملکه بشه دیگه انسان تو وجودش تثبیت میشه. همین نسبتش با نفس انسان یه مثالی است برای حضرت حق، که نفس انسان در تمام در حقیقت اعضا و جوارح و قوا و وجود انسان کشیده شده است، همراهه، اما نه به معنای حال. حال در چیه؟ اعضا و جوارح و قوا نیست نفس، دقت بکنید، اما معیت دارد با اونها، معیت دارد. در اینی که معیت دارد باین از اونهاست. یعنی چی؟ یعنی هیچگاه اون نفس من دست نیست، هیچگاه نفس من چیه؟ هیچگاه نفس من پا نیست. در این که اونها نیست، بینونتش هم به تراخی مسافت نیست، جدا بودنش به این فاصله مکانی بین نفس و بدن باشه و اعضا باشه نیست. دقت کنید، یه مثاله که نظام نفس و بدن مثالیست برای چی؟ برای رابطه حضرت حق با عالم، با وجود، با مخلوقات، که چطور رابطه نفس با بدن میتواند در حقیقت بینونت نباشد بین نفس و بدن، اما در حقیقت بینونت هم باشد، بینونت نباشد، چون اون حقیقته که این ظهورات ازش متمشی شده، تمام در حقیقت این ظهورات مربوط به نفسه، اما اینها هیچ کدام او نیستن، چون اینها در حقیقت چی هستن؟ هر کدام حدی دارن که نفس هیچ کدام از حدود اینها رو ندارد، با همه اینها هست اما عین هیچ کدام از اینها نیست. با اینها هست نمیتونیم بگیم دست بدن، دست نفس است، نمیتونیم بگیم. همچنان که هو الذی فی السماء الهون و فی الارض الهون. دقت میکنی این در حقیقت حضرت حق در عالم اله هست، در ارض، در آسمان هم اله هست. هیچ کدام عین هیچ کدام از این آسمان و زمین نمیشود. نسبت به نفس هم میتونیم بگیم نفس در مرتبه حس هست اما نفس است، نفس در مرتبه عقل هست اما نفس است، نفس در مرتبه مثال هست اما نفس است. درسته؟ هرچند حس و مثال و عقل ظهور او هستن. درسته؟ تو مرتبه فعل در حقیقت حس ظهور اوست، تو مرتبه مثال ظهور اوست، تو مرتبه عقل هم ظهور اوست، اما در این حال نفس نفس است و هیچ کدوم عین هیچ کدوم از اینها نیست. و الا اگه عین یکی میشد عین دیگری با دیگری نمیتونست باشد. درسته؟ چون اینا با هم تفاوت دارن. لذا میفرماد منتها باز مثال نقص داره، مثال نقص داره، مثال که الان اگر بخوایم نقصش هم بگیم نقص داره، اما در حد خلاصه مثال بود. چون دیدم دست بعض دوستان بالا رفت، گفتم میخوان قبل از اینکه اون نقصش رو بگم منم بگم حواسم به نقصش هست، اما در این حال نمیخوایم اون رو الان، فقط میخوایم جهت مثال. مثال در یه جهت مقربه دیگه، اینجور نیستش که در همه جهات بگیم. پس اگر میگن نفس در مرتبه حس خاصه، در مرتبه مثلا مثال در حقیقت متمثله و در مرتبه عقل عاقل است، اگر این رو میگن پس به چه معناست که اجمالا عرضشم کردیم که این رابطه محفوظ باشد که در حد مثال است. بله بله غلط در نمیاد، اما چون الباقین خودش یک صفته و اگر از ظاهر الباطن بخونیم در مقابل الباطن که اینها همه صفات بدون اضافه بودش، و الا من دقت کردم اون موقع هم که مطالعه میکردم از ظاهر الباطن هم بخونیم که ظهور دارد و باطن هم هست، در حقیقت دو تا صفت رو ترکیباً با هم آورده. این صفت ترکیبی سیاقش با صفات قبلی نمیسازد، که به خصوص قبلی که الباطن بودش. دقت بکنید، اما اگر به صورت و ظاهر رو خودش رو به معنای این بگیریم که اینقدر آشکاره که دیگه سی صفتی نمیخواد این از ظاهر، منتها در مقابلش از ظاهر که آمد از ظاهر ظهور دارد و چون همه ظهورات ظهور اوست الباطن، یعنی این در حقیقت در این که الباز از ظاهر مقابل الباطن بود و بیان این بود که اونجا در اینی که باطن است لا به اجتنان در حقیقت هیچ پرده استقرار نیست، ظاهرم هست و وقت ظاهر هست اما در این حال باطن هست، که ظاهر هست در این حال چیه؟ باطن هست. یعنی اگر از ظاهر رو جدا بکنیم هم مقابل الباطن قرار میگیره هم مقدمه الباطن قرار میگیره، که در اینی که ظهور دارد این ظهورش تو در حد حلول در اشیا نیست بلکه باطن است از اشیا، منتها لا به طرفی مسابقه. بله این هم هست که اگر اینجور گرفتیم هر صفت قبلی توضیحی دارد، نفی تنزیحی توش هست، دقیق میکنید، اما از ظاهر رو تنزیح نیاورد، بلکه شاید بشه گفت و به این عنوان که از ظاهر رو که آورد این الباطن و لا در حقیقت به صلا به طب لا به تراخی مسافه، اون موقع خود این صفت تنزیه صفت قبلی بشه. اون تو اگر از ظاهر الباطن بخوایم بخونیم با سیاق سازگار نیست، لذا ولی در این حال یه سکته تو کلام آدم احساس میکنه به نگاه اولی که ما میفهمیم، اما حالا این بیان بالاتری داشته باشه. من رجوعم به شروع مختلف کردم تا اونجا که رجوع کردم چند تا شهر رجوع کردم ببینم آیا وجهی برای ذکر کردم وجهی ذکر نشده بود، همینقدر به نظر خودم رسید که بیش از این شاید نباشه. حالا اگه دوستان نکته دیگری به ذهنشون رسیده باشه البته گوش میکنیم، چیزی به ذهن دوستان رسیده باشه. من به نظرم رسید همونی که به صورت به اصطلاح همه از ظاهر رو متوقف شدن و به اصطلاح دوباره الباطن رو استینافی مثل بقیه یعنی صفت جدید گرفتن، اونو توضیح ندادن که از ظاهر اینجا با اینکه هیچ صفت تنزیهی بعدش نیامده و تنزیه بعدش نیامده چطور در حقیقت چطور میشه توجیهش کرد، توضیح ندادن. شاید هم چون لزومن اینجور نیستش که هر کدوم از اینها احتیاج بشی داشته باشن بیان، به خصوص از ظاهر که احتیاج به بیانی کمتر دارد. الباطن در حقیقت خودش احتیاج به بیان داشت یا در حقیقت الخالق که حرکت نمیخواد، یعنی از سنف حرکت. اما از ظاهر چند جا دار تو بعضی از جاها اومده، مثلا از ظاهر و مثلا لاب المباشره مثلا یا امثال اینها قبلا اومده. حالا این یه سوال تو ذهن ما هم باقی مون که بی دردقه عبور نکردیم، حالا چی علت شیعه رو نتونستیم بفهمیم دیگه بیش از این. همینقدر جوابگوی مرتبه ای هست، اما خوب جا داره فهم بالاتر از این. انواع نراب ترافی مسافه، این بینونه به فاصله و که مثل اجسام باشن که از هم جدا هستن نیست. از انهو نهیتون لمجاول الافعال. مجاول همون چی هست؟ جولانگاه، جولانگاه، جولانگاه یعنی اون مجاول. میگه از انهو اون ازلیت حضرت حق اینقدر این ازلیت عمیق و عظیم است و غیر قابل تصور است، این ازلیت حضرت حق، نهیتون لمجاول الافعال، نهیه یعنی همون منعه، همون زجره، که در حقیقت این ازلیت خودش منع میکند تا اون افکار در حقیقت جوار هم در حقیقت در اونجا راه پیدا نکنند، که اون ازلیت هر چه بخوان روش فکر بکنن که یعنی چی ازلیت، دقت بکنی هیچ در حقیقت فکر جواری هم به این مرتبه ازلیت راه پیدا نمی کند. لذا اونجا در حقیقت میرسه، اونجا بال و پرش میریزد و دسترسی پیدا نمی کند. ازل چون ازلیتش عین در حقیقت ذاتشه، و ازلیت وقتی عین ذاته، همچنان که ذات اونجا چراگاه کسی نیست و راه ندارد کسی به او، ازلیتش هم نهیتون لمجاول الافکار و دوامه از این طرف. ببین ازلیت مربوط به ابتداء، دوام مربوط به بقاه، و دوامه رد اون لطامهات العقول. این گونه نیست که فقط ازلیت برای ما سخت باشه و فکر نکنه به او برسه، بلکه دوامش هم مثل همون است. لذا دوامه رد اون، همون مثل نهیتون رد اونم یعنی همون من اون لطامهات العقول، او هم نهی میکند و رد میکند و باز میدارد تامهات العقول را، اون عقول بسیار بلند را، اون عظیمترین عقول را، اونایی که رفیع هستند اونا رو هم رد میکند، تامهات العقول را. قد حسره کنه نوافذ الابصاره، حسره یعنی در حسرت اقتناع به او نوافذ ابصار، یعنی اون ابصارهای نافذ، دیده های در حقیقت خیلی قوی و تیز در اون اقتناع او، در حسرت اقتناع باقی میمانند، یعنی راه نیست. اون نوابغ در حقیقت دیده ها، اون نوافذ ابصار که بقیه حالشون پیداست، چون راه ندارد. نه اینکه عجز اینها باشه، دقت میکنی؟ سالبه به انتفاع موضوع برای ادراک اینها، یعنی اینها دیده ها در حد چی میبینن؟ اون چیزی که سنخیت با اینها دارد و از سنخ دیده نیست، که از سنخ دیده شدن نیست که این بخواد دیده بر او در حد بید. نه اینکه این دیده ضعیف اگر قوی تر بود میشد ببینه، نه اصلا دیدنی نیست تا اینکه دیده ای بده. ازا اینکه میگه نوافذ الابصار، یعنی اگر از این ترین و نافذ ترین بصر رو هم در نظر بگیرید راه ندارد، چون دیدنی نیست. تامهات در حقیقت اوهام یا تامهات العقول یا جوائل اوهام یا مجاول الافکار که اومده، یعنی از سنخ اینها نیست. نه اینکه اینها اگر قوی تر میشدن بالاخره، نه راه نه، اینا تا یه مرتبه، اینا اوجشون رو، اون عظیمترینشون رو، بهترینشون تا اون مرتبه که میرسن، این او نیست، این مرتبه ایست که مربوط به این، راه ندارد. نفیه در حقیقت این است که این وسیله و این ابزار و این حد و این خلق تو نام مخلوق هم، و مخلوق از حجاب به اون نگاه میکند، راه ندارد بی حجاب و بدون حجاب، راه از این طریق نیست. قد حسر کنه نوافذ الابصار و قمع وجوده جوائل الاوهام. قمع یعنی همون قهره، دفع قهره وجوده جوائل، همون اون اوهامی که خیلی جولان دارن رو، اونها رو ده و من می کنن. فمن وصف الله، حالا اگر اینجوریست که همه مدارک و اون جاهایی که قدرت‌های ادراکی ما هستن همه کوتاهن از این که به اون دسترسی پیدا بکنن، پس در حقیقت این نتیجه شه. پس این فای تفریه، اگر این عظیم‌ترین های در اوهام و افکار و عقول و این ابصار راه ندارن، فمن وصف الله، اگر کسی بخواد وصف بکند خدا را، فمن وصف الله، فقط حده حد خودشو داده. ماده خورشید مداه خود است، یعنی اونی که داره خورشید رو مدح میکنه در حقیقت داره خودش رو مدح میکنه، چون از مرتبه ای که خودش از خورشید بهره مند شده داره گفتگو میکنه، داره خودش رو بیان میکنه. لذا فمن وصف الله فقط حده. چرا فقط حده؟ چون داره خودش رو بیان میکنه. کسی که وصف داره میکنه، وقتی خودش رو داره بیان میکنه و خودش محدوده، داره اون رو حد زده در وصفش، یعنی بیان خودشه، فقط در حد خودشه. تعبیر خیلی دقیقه که فمن وصف الله فقط حده، کسی که وصف کند او را، چون وصف ادراک دائر مدار مدرکه، دقت میکنید تا سعه و زیر مدرک چقدر باشد، و چون مدرک محدود است، وقتی که ادراک تابع مدرک میشه، فمن وصف الله، کسی که وصف میکند اون نامتناهی رو که حد ندارد، حد خودش رو داره بیان میکنه، فقط حده. اگر خیلی این در حقیقت نافذ باشد در ادراک و در عقل تامه باشد و در جولان فکر قوی باشد، حد خودش رو میتونه بیان بکنه، حد خودش رو، نه بیشتر. دقت کردی؟ یعنی این حد اکثریش میشه حد خودش، نه بیشتر. بله. بیان چی؟
بیان خطرات نمیشه
چه فرقی
رو
بسید؟
اونا دیگه من نیستم،
دیگه برای حالا اون میاد انشاءالله، اون ادامهش میاد و ادامه بس. من وصف الله فقط حده، کسی که بس بکند او را، در اقیقه چی هستش؟ فقط حده، حد زده، درسته؟ اونجا دیگه قبلا هم اون رو عرض کرده بودیم که سبحان الله اما یصفون الا عباد الله مخلصین، درسته؟ که مخلصین دیگه خودشون نیستن، یعنی مخلصین فقط یه حقیقتی هستن که دارن او رو نشون میدن، هیچی از خودشون ندارن. لذا وصفی هم که از زبان اونها جاری میشه زبان اونها نیست، دقت میکنید؟ لذا وحیی که از زبان پیغمبر جاری میشود این فعل پیغمبر نیست. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، کسی که به اون مرتبه یه حقیقت تولید میرسد وقتی سنگ انداختنش ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تو نظام وجودی این همه همین هستن، اما تو این نظام چی شده؟ مقام اثبات با مقام ثبوت یکی شده، در بقیه مقام ثبوتشون این گونه است که خدا فقط فاعل است، اما مقام اثباتشون به مقام ثبوتشون یکی نشده. لذا ما رمیت از رمیت ولکن الله رما تو مقام ثبوتشون هست، اما نسبت به نبی خطی تو مقام اثباتش هم هست، درسته؟ لذا به همه میگه انتون تزرعونه و ام نحن الزارعون، اون نسبت به همه است در مقام ثبوت، درسته؟ انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، این نسبت به همه است، درسته؟ اما تو مقام ثبوته. اما کی به این میابد که زارع فقط اوست؟ کی میابد که مؤثر فقط اوست؟ این دیگه در حقیقت مقام اثباته که هر کسی اونجا راه ندارد. لذا سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، اینا که انه مثل این میمونن که اگر خدای تعالی سخن بخواد بگه سخنش میشه این سخن، اگر خدا بخواد سخن بگه که ما بشنویم با گوشمون، کلامی رو در حقیقت بنویسد که ما ببینیم با چشممون، کلام معصوم و انبیا و سخن معصوم و انبیا در حقیقت کلام الهی و سخن الهی است. دقت کردید که هیچ حجابی و حاجبی و حدی بر اونها نخورده، لذا اونها هم بیانشون چی هستش؟ در رتبه وجودی اونها در حقیقت خدای تعالی وقتی تجلی میکنن حد اونها حاجب نیست، برای این حدشون در اون موطن در موقع بیان حاجب نیست، هرچند در حقیقت این ظهورات هم با هم دیگه متفاوتن، حالا یه بحثی داره که انبیا تفاضل دارن به چه معنا میشه اینجا. و لذا میفرماید که دنبال بس فمن وصف الله فقط حده، لذا خودش رو داره بیان میکنه و چون خودش محدوده حتما حد رو داره بیان میکنه. یا بفرمایید نه، اینم نگید خودش رو داره بیان میکنه، بگید هر کی وصف بکنه حتما چیکار کرده؟ خدا رو حد زده است. اینی که من عرض کردم علت این مسئله بود، اما اگر کسی به این علت هم نگاه نکرد که ماده خورشید مدعا خود از خودش داره، نه، من وصف الله هر کی خدا رو وصف بکنه فقط حده، خدا رو حد زده است، چون خدای تعالی احاطه بر نامتناهی حقیقی وجود راه ندارد که متناهی بر نامتناهی چیکار بکنه، احاطه پیدا بکنه. لذا هر وصفی از او چی هستش حتما حد برای اوست، و اگر حد زد و من حده او فقط حده، وقتی حد بر چیزی خود این ترکیب را پیدا کرده، ترکیب و تجزی را پیدا کرد، یعنی تعدد ترکیب اقلش دوئیت دیگه، درسته؟ اقل ترکیب چی هستش؟ دو بودنه، یعنی یک و دو دارد، ترکیب شده دیگه، وقتی دو شد عده تعدد. منتها این عده نه عده این دو تا در بیرون شدن، عده به لحاظ خود تجزیه درونی، ترکیب درونی که حده او و این حده او عده او، دقت میکنید؟ لذا عدد همیشه به لحاظ گاهی عدد در مقابل واحدیت که دو ندارد، گاهی در مقابل احدیت که جز ندارد، اگر این جز ندارد، و اگر گفتیم جز دارد ترکیبی است که اینم عده، حدی است که عده. لذا میفرماید که و من عده او فقط عده، و من عده او فقط ابطل ازله، چون چیزی که حد پیدا کرد و بعد عد پیدا کرد این حتما معلول است، احتیاج دارد، چون ترکیب خودش احتیاج دیگه، اسباب ترکیب خودش یکی از چیزهایی است که احتیاج. اگر احتیاج پیدا کرد خالق میخواهد، لذا ازلیتش چی شده؟ ابطل ازله، علت میخواد، اون تنها چیزی که علت نمیخواست ازلیت داشت، اما اگر به علت احتیاج پیدا کرد ابطل ازله. این خصوصیت و این حیثیت بارزترین در این که تا عرض شد ابطل ازله، نه صفات دیگه اش هم اشکال پیدا میکنه، اما این ظهور داره دیگه، خیلی واضحه که ابطل ازله. و من قال تا اینجا در حقیقت یه قسمت به قسمت ها رو حفظ بکنید، و من قال از اینجا دوباره در حقیقت وارد میشه نسبت به نفی، نسبت به مسائلی که تو اقسام عالم اقسامه. و من قال اینه، اگر کسی بگه کجاست، فقط غیاه و برای او چی قرار داده؟ غایت و حدی قرار داده، چون اون رو تو مکانی غیر مکان دیگری قرار داده، که وقتی میگه تو این مکان است یعنی تو مکان دیگری نیست، غیاه و دیگه این غیاه و غایتی قرار داده، جایی قرار داده که جای دیگری در اونجا نیست. و من قال عینه فقط غیاه و که برای او غایتی قرار داده است. و من قال علامه، اگر کسی گفت بر چیزی هست، این فقط اخلا منه، جاهای دیگر رو خالی از او قرار داده که بر هست اما زیر نیست، اما در حقیقت او نیست، بر او قرار دارد. و من قال علامه، علامه یعنی علامه دیگه، همون ما بوده، علامه یعنی بر چی قرار دارد، پس او رو اخلا منه، جاهای دیگر رو از او خالی قرار داده. و من قال فیمه، اگر کسی بگه در کجاست، فقط تزمنه، فقط زمنه، که او رو در حقیقت جز قرار داده، چون وقتی میگه فیمه داخل چیزی قرار گرفت، حاوی اون چیزی که در حقیقت این در او قرار گرفته نسبت به او حاویه دیگه، نسبت به او محیط دیگه، این ضمن او میشه. فقط زمنه این رو در جز او قرار داده و در ضمن او قرار داده. این روایت شریف رو دیگه توضیح البته خیلی داره، اما خب تقریبا بعضی از فرازهاش قبلا آمده بوده. در روایت بعدی که بعضی روایات این رو تتمه همین روایت قبلی میدونن و بعضی هم چون سندش مختلف شده مختلف میدونن، اما بالاخره ایشون میفرماید که این روایت شریف رو که میفرماید که کتب تو الى ابی ابراهیم اصل و عن شیء من التوبیه فكتب الی بخطه الحمد لله الملهم عباده، که مثل روایت همین روایتی بود که الان خوندیم، حمده و ذکر مثل ما رواه سهل بن زیاد الى قولی و قمع وجوده جوائل الاوهام، تا اینجا آمد ثم زاد فیه، این اضافه رو دارد، اضافه شو میکنیم. اول الدیانت بهی معرفته، که نظیر این در نهج البلاغه چی بود؟ اول الدین معرفته و کمال معرفته التصدیق به، و کمال التصدیق به چی؟ توحید و کمال توحیدهی، اگر را غلط میکنم بعدا دوستان، و کمال توحیدهی الاخلاص الله، و کمال الاخلاص الله چی؟ نفی الصفات عن شهادت کل صفت انها غیر موصوف، و ادامه روایت درسته که اونجا پنج فراز رو ذکر میکند که اول الدین معرفته و کمال و معرفته، از تصدیق و به، این از تصدیق و به رو در اینجا ندارد، و کمال و تصدیق و به تصدیق الاخلاص و توحید و کمال و توحید و الاخلاص و درست، اینا رو اینجا ندارد، بعضیش رو اینجا داره. اول الدیانت بهی معرفته و کمال و معرفتهی توحید، و که بین این دوتا در اونجا تصدیق آمده بود، و کمال و توحیدهی نفی و صفات ان، که بین این دوتا در اونجا چی آمده بود؟ کمال توحیدی ال اخلاص الله و کمال الاخلاص الله نفی صفات آمده بود که دو تا رو اینجا نیورده، سه تا رو آورده، از اون 5 تا 3 تاش اینجا اومده. اما این که اول دیانت به توحید و دو جور میشه این روایت رو بیان کرد، هر دو هم صحیحه. یه موقع این که انسان تو مرتبه فطریش و تو اون مرتبه اولی که ارتکاز وجودیش هست، معرفت به وجود حضرت حق را که اول الدین معرفت و این اول الدین که میفرماید، اول الدین به معنای همون فطرت وجودی انسان باشد که مفتور بر معرفت حضرت حق است، که حتی جاهلون در قطعی هستن میشناسن او رو. در روایت داشت که اندل جاهلی چی هستش؟ معروفون اندل جاهل، اندل کل جاهل. در روایت داشت که معروفون یعنی همون نظام چی؟ معرفت و فطر، نظام فطرت. اگر بگیم که اول و دیانت، دیانت در اینجا تو اولین مرتبه نه به معنای دین، نه به معنای دین که در شریعت باشه، بلکه اول و دیانه یعنی همون عهد معخوذی که خدای تعالی است که اونم دین است، اول و دیانه معرفت باشد که این معرفت به صورت فطریه در همه انسانها و در همه موجودات و در همه انسانها خدا قرار داده است. اما کمال این معرفت، این کمال تحصیلیه، کمال ثانوی میشه، مثل این میمونه که اون اول کمال اول باشه و این کمال ثانوی و تحصیلی باشد، که البته وقت برای همه نیست. کمال معرفتهی توحید او در حقیقت میشود، که توحید دیگه که او واحد است، یکیست و دو نیست، و این یکیست و دو نیست تو نگاه اوله. همینجور توحید رو اگر از این ترش نگاه بکنم، نگاه بالاتر میشه که حالا راه داره عرض میکنه. و کمال و توحیدهی نفی و صفات ان، وقتی که توحید به اوج خودش برسه اون وقت صفتی باقی نمیماند، چون هر صفتی دلالت بر کثرت میکند و نفی توحید میشه. این تو نگاه اول، که هرچی اون اولی به کمال میرسد دومی رو سبب میشود، و دومی به کمال میرسد سبب سومی میرسد. لذا طریق این گونه است. نظام آموزشی رو هم داره بیان میکنه که اگر کسی میخواد برای کسی نظام معرفتی رو ایجاد بکند، خدای تعالی اینجور قرار داده نظام، که اول خود اون معرفت اجمالیه است یا فطریه است، و بعد در حقیقت چی هستش بعد از اون؟ اگر در اون مورد روایت نهج البلاغه باشد که نافیه با این نیست، این سه مرحله رو بیان کرده، او دو مرحله وسط این دوتا رو هم چیکار کرده؟ بیان کرده که تصدیق است، که تصدیق به وجود و تصدیق یعنی از مرتبه مفهوم به مرتبه مصداقی و باور رساندن معرفت که خدا است. این که خدا هست معرفته، اما این که این خدا هست رو انسان باور بکند، اون مفهوم را باور بکند، چه تصدیق، این حکم کردن تصدیقی باور در حقیقت اوست، که این باور بعد دنبالش میشه چی؟ با دنبالش میشه کمال و معرفت، کمال و تصدیق به در اونجا چی؟ توحید. و درسته که کمال تصدیق میشه توحید، که اگر توحید که اون وحدانیت حضرت حقه با این کمال تصدیق و وقت بالاتر از اون مفهوم فقط واقع بودن میشه، لذا خیلی عظیمتر میشه که تو عالم در حقیقت چی میبینه؟ فقط او رو پاره میبیند، منتها در حقیقت در این مرتبه توحید، که کمال این مرتبه میشه اخلاص، که دیگه در حقیقت نه فعلا نه صفتا در حقیقت برای مخلوقات دیگه چیزی دیگه اثری نمیبیند، و کمال اخلاص الله نفی صفات ان، که در اونجا دیگه هیچ صفتی برای غیر باقی نمیماند، که این کمال اخلاص میشه. که حالا اینها رو انواع بیان، یه مرتبه بیان، یه مرتبه بیان این است که اگر انسان میخواد به عمل در حقیقت خودش رو عمل رو انجام بده، دین برای عمل آمده. اگر دین برای عمل آمده، معرفت اجمالی و تصدیق و اخلاص و توحید، تمام اینها برای مرتبه اخلاص، معرفت بینا امکان پذیر است. اون چرا که عمل لازم دارد، معرفت بهشی هستش، امکان پذیر است. هر مرتبه ای که معرفت به او امکان پذیر نیست، دائر مدار عملی هم برای او نبوده. لذا در اینجا داره اون چرا که رازمه دین و عمل به دین و در حقیقت انجام دین هست، معرفتی است که اون معرفت در حقیقت دنبالش تصدیقی است، که تصدیق لازمش در حقیقت توحید است و بقیه‌اش. این اون مرتبه است که لازمه چیه؟ برای عمل لازم است. که دیانت که آمده ناظر باشد به چی؟ به عمل کردن به دین و حقیقت دین، که هر دو هم با هم سازگار، منافاتی هم نداره، نسبتشون هم تنافی نیست، بلکه این به یه مرتبه که نگاه فعل داره نگاه میکنه، او نگاهش به این است که خود معرفت هم از اعماله، لذا خود معرفت حضرت حق هم چی هستش؟ اینجا معرفت ابزار فقط نگاه شده بهش، در اونجایی که دین برای عمله، دقت میکنی؟ یعنی معرفت مقدمه فقط برای عمله، هر چیزی هم که این عمل لازم داشته باشد معرفت بهش امکان پذیره، اما تو اون نگاه اول خود معرفت جزء حقایق وجودی انسان است و جزء کمالات، نه کمالات عالی و وسیله برای انجام عمل فقط، دقت میکنی؟ خود معرفت حضرت حق جزء مقصود میشه و شاید و بگن که عمل در حقیقت چی میشه؟ عمل در حقیقت کمک کننده است برای رسیدن به اون معرفت که الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، عمل صالح مؤد برای این است که اون محقق بشه. دقت می‌کنید که این دو نگاه هر دو سازگار با این میشه، هر دو نگاه هم ازش استنتاج کردن در این روایت، هر دو هم صحیح. البته بحث‌های خیلی عالی‌تری هم زیر این روایات وارد شده، ان شاءالله جای خودشون رو هم دیگه اگه بخوایم وارد بشیم طولانی میشه. هم مرحوم ابن میثم بهرانی بیان خیلی خوبی دارد، هم در حقیقت خود مرحوم آخون در تفسیرشون یه بیان بسیار دقیقی رو اینجا ذکر کردن که حالا همینقدر که اشتیاق دوستان ایجاد بشه برن ببینن اینها رو، در این حدش در اینجا کفایت میکنن. و شهاد کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت الموصوف، خب معلومه هر صفتی نشون میده که غیر موصوف است، چون صفت عارض میشه بر موصوف، درسته؟ اگر صفت عارض بر موصوف نباشد صفت نیست، دقت می‌کنید؟ همین که صفت هست خودش نشون میده که موصوف نیست، و اگر صفت موصوف، این البته با اون مبنایی است که با اون نگاهی است که داره نفی می‌کند، نگاهی رو که ما عادت کردیم که صفت در اون چیزی که میشناسیم ما در نظام معرفتیمون، هر صفتی که میشناسیم غیر موصوف است، یعنی داره تخطئه می‌کند حضرت اون، همونجور که در فرازهای بالا بود تخطئه می‌کند اون نگاه ما را. نگاه ما چی هستش؟ این است که هر چی که میشناسیم صفت در اونجا غیر موصوف است، هر چیزی که تو عالی ترین مدارج معرفتی صفت غیر موصوف است وقتی میشناسیم، اما حضرت حق که صفاتش عین ذاتشه، اصلا برای ما که صفات عین ذات باشن و صفات عین هم باشن و عین ذات باشن، میگه این سلخ برای شما قابل چیه؟ تصور و معرفتی که تا به حال میشناختید نیست، لذا شهادت کل صفات انها غیر موصوف، این صفاتی رو میگه که ما میشناسیم، اون صفاتی که تا به حال ما دیدیم و میشناسیم، و شهادت الموصوف انه غیر الصفات، از این طرف موصوف هم میگه غیر صفات، و الا دیگه توصیف به صفات نمیشد، عینیت اگر بود دیگه صفات و موصوف راه نداشت، و شهادت هما جمیعا به تسمیه، دوتاشون هم دلالت میکنن و خودشون هر کدام به تنهایی نشون میدن غیرن، دوتاشون رو با هم که نگاه کنی میگه دوتایی ما، تسمیه میشه در اینجا الممتن من هل ازل، اگر تسمیه شد ببینید تسمیه هر جا را پیدا کرد، ترکیب هر جا را پیدا کرد، اولین چیزی که ظهور در بطلانش پیدا میشه چیه؟ ازلیته. چرا؟ چون علت میخواد، چون علت میخواد ابطل ازله، درسته؟ در فراز قبل هم داشت که ابطل ازله، درسته؟ اینجا هم الممتن من قول ازل، تا ترکیب و تسمیه شد ازلیت از بین، فمن وصف الله فقط حده و من حده فقط عده، تکرار شد دیگه این، و من عده فقط ابطل ازله، تو فراز قبلی رو باید قبلی بود، و من قال کیفه فقط استوصفه، و من قال فیمه فقط زمنه، و من قال علامه فقط جهله، اگر کسی گفت علامه بر کجاست فقط جهله، اونجا فرمود فقط چی؟ اخلامه، او رو خالی کرده، این جهل دیگه، جای دیگه رو از اون خالی کرده، و من قال عینه فقط اخلامه، این صفت رو اینجا آورد حضرت، هر دو درسته، و من قال ما هو فقط نعتر، اگر کسی بگه ما هو چیست، ماهیتش چیست، تعریفش کنید، میگه فقط نعتر، او رو توصیف کرده، اگر توصیف کرد یعنی ماهیت براش قرار داده، تا ماهیت قرار داده فقط حده، تا حده فقط حده، دوباره این سیر چی میشه؟ تکرار، نعته یعنی حده او، حده او دوباره اون صفات دنبالش میاد، این نعته رو چرا دنبالش رو نیورد؟ چون مربوط میشه دوباره به همون من حده، نعته او یعنی حده او. و من قال الامه فقط قایا، فقط قایا و خب اینم معلومه دیگه که اینا رو قبلا مفصلش تو روایت قبلی چند روایت قبل گفتیم که تا کجاست، به سوی کجاست، فقط قال برای او قایتی قرار داده که اونجا نیست و داره به سمت اون حرکت میکند. عالم الاسلام معلوم و خالق الاسلام مخلوق، اینم تا در روایت دو روایت قبل بود. و رب الاسلام مرغوب و کذالک یوسف ربنا. ببینید اینجا کذالک یوسف ربنا، این گونه توصیف می شود رب ما. و فوق ما یصف الواصفون، و خدا فوق این، فوق ما یصف الواصفون. و کذالک یوسف ربنا برداشت ها مختلف. کذالک یوسف ربنا می توان از آن نشده که می توان، نه کذالک یوسف ربنا می تواند ناظر باشد به این که بعضی ها خواستن بفرمایند که کذالک یوسف ربنا یعنی صفات سلبیه، یعنی ما میشه خدا رو بر اساس صفات سلبیه وصف کرد که فقط تنزیه کرد او رو، که اگر کسی بگه فقط تنزیه و وقت به تعطیل منجر میشه، درسته؟ به ذات دنبالش میاد و فوق ما یصف الواصفون. اما خدای تعالی فوق ما یصف الواصفون است، نه اینکه اون چیزی که اینا میفهمند فقط تنزیه و تعطیل باشد، بلکه کذالک یوسف ربنا این گونه وصف می شود، نه اون گونه که اینا میگن فقط تنزیه و سلبی باشد. دقت میکنی؟ اما اگر یوسف ربنا وصف اینها مربوط به مرتبه خودشونه، چون مرتبه خودشونه، خدای تعالی فوق ما یصف الواصفون. اما بعضی گفتن کذالک یصف یوسف ربنا، کذالک یوسف ربنا یعنی اون وصفی که مخلصین کردن که ما در اینجا که من اصف و که در حقیقت من اصف و اینجا پیغمبر، یعنی امام میفرماید من وصف کردم به عنوان اون مخلصین که زبان گویای الهی هستم، که کذالک یوسف ربنا این گونه وصف میشود که کیا حق دارن؟ مخلصین که چیزی از خودشون ندارن. و فوق ما یصف الواصفون، اما هر جا که واصفی در کار باشد خدا فوق ما یصف الواصفون است، چون واصفون حق دارن. اگر اینها هم وصف میکنن از جانب این نیست که واصف حقن، بلکه اینها از جانب اینه که مخلصن، و چون مخلصن اینها خودشون گویا نیستن، مخلص در مرتبه فناست. و در مرتبه فنا او در حقیقت همون جوری که اسرا، در حقیقت سبحان الذی اسرا او حرکت میدهد، ما رمیت ازرا و لکن الله رماز، اینجا هم او گویاست در زبان اینها، زبان اینها بی اسمه بی در حقیقت یبصر، دقت کردی؟ بی یتکلم کانه در حقیقت با او سخن گفته میشود، با من در حقیقت اینها متکلمن، نه این که از جانب خودشون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از این صلوات ها خلاصه یه صلوات خوشگل بفرستیم. ببخشید شما صدا این دو سه روز دوستان خبر داشتن که دیگه گفته بودیم من فرض بود